محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبح دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بهترین روز تنها روز ظهور توست. کی میایی؟ کی میشود که با قلم عقل و راستی بر صفحه دل حق کنم و با صدای بلند فریاد بزنم و به گوش جهانیان برسانم؟ بهترین روز، روز ظهور مولاست. صلی الله علیک یا صاحب الزمان.
الأجل مضى مضى الأجل مضى مضى الأجل مضى مضى
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن علی المرتضی مهدی نیامد
الاجل مضى مضى الاجل مضى مضى الاجل مضى مضى
هر چه گفتم یا مقیسه شیعه نشمی دم جوابی هرچه گفتم یا معز الاولیا مهدی نیامد دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد
الاجل مضى مضى الاجل مضى مضى الاجل مضى مضى
ذکر ما مستر حقیقی من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد.
انتخابات درست و سازنده نخستین داروی دردهای یک سرزمین است. مهشکن
در نظام جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌ها شهروند جامعه اسلامی به شمار می‌روند که این مسئله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آنها می‌دهد و بنابراین بر حق نمایندگی برای اقلیت‌ها که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری است همچون سایر شهروندان در اصل 64 قانون اساسی تأکید و تضمین شده است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت‌ها با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت الگویی منطقی و معقول است. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، با برنامه زنده مهرشکن از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم در 45 دقیقه پیش رو. برای مشارکت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در ویژه برنامه انتخاباتی پرسشی در نظر گرفتیم. اگر در حوزه فرهنگ پرسشی دارید با برنامه ما در میون بذارید تا کارشناسان محترم حاضر در استودیو و تلفنی پاسخگوی پرسش‌های شما باشند. حاضر در استودیو جناب آقای دکتر محمود گنجبخش، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. مهمان تلفنی برنامه مهشکن جناب آقای انور ایزدی، کارشناس حوزه سیاست خارجی. کارشناس مجری برنامه جناب آقای اکبر رضایی. جناب آقای دکتر اکبر رضایی، کارشناس مجری محترم برنامه مهشکن رادیو فرهنگ، ضمن این که خدمت شما سلام عرض میکنم و به شما خوش آمد میگم، آماده هستیم تا در کنار شما گفتگوی شما رو بشنویم در مورد موضوع برنامه با مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر گنجبخش که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. آقای دکتر رضایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیوی فرهنگ و خصوصا این برنامه مهشکن.
متشکرم.
موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفته شده موضوع دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی است. موضوع فرهنگ به دلیل اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بوده و نفوذی که در عرصه بین الملل داره بیشتر نفوذ فرهنگی به حساب میاد که این هم از دو بُعد قابل مطالعه است. یک بُعد نفوذ دینی و مذهبی جمهوری اسلامی است، بحث دوم هم نفوذ معنوی خود یک جغرافیایی به نام ایران در عرصه بین الملل است. از جناب آقای دکتر گنجبخش میخوام که در خصوص جایگاه دیپلماسی فرهنگی در عرصه بین الملل توضیحی بدند. و اینکه جمهوری اسلامی چقدر تونسته که از این بستر برای اهداف خودش در عرصه بین الملل استفاده کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سرور گرامی جناب آقای دکتر رضایی، مجری محترم و دست اندرکاران برنامه شبکه فرهنگ. ابتدا تشکر میکنم از فرصتی که فراهم شده جهت روشن شدن مطالب فرهنگی، دغدغه های فرهنگی و علاقمندی های فرهنگی جامعه، به ویژه در وضعیتی که در پیش رو داریم و در آستانه انتخابات هستیم. خب همینطور که خودتونم اشاره فرمودید، بله، بحث فرهنگ زیربنای بسیاری از اموره. یعنی ما اگر سیاست کشور رو چه در بعد داخلی چه در بعد خارجی بخوایم بررسی کنیم، اگر نظام حقوقی رو بخوایم در بعد داخلی یا خارجی بررسی کنیم، اگر بخوایم نظام اقتصادی رو و دغدغه رهبری رو که خب بیش از 10 سال 11 سال دقیقاً که اقتصاد مقاومتی رو مطرح می‌فرمایند بخوایم بررسی کنیم، ریشه همه اینها برمیگرده به رفتار فرهنگی ما، رفتار فرهنگی مردممون در داخل کشور، رفتار فرهنگی علاقمندان به نظام و علاقمندان به کشور در اطراف و در مشخصا حوزه جهان اسلام بسیار تأثیرگذار در چگونگی در واقع برخورد ما. خب این در بخش‌های مختلف دیده میشه. اگه یک دقت کوچیکی در واقع بکنیم به هزینه‌هایی که ما انجام دادیم برای در واقع تثبیت نظام در خارج کشور، هزینه‌هایی که دشمنانمون انجام دادن، آمریکا علی‌رغم تلاش زیادی که در عراق کرد ولی ناموفق شد. چرا؟ چون اون رابطه فرهنگی، اون پیوند فرهنگی که بین ایران و عراق وجود داره هیچ وقت بین عراق و آمریکا به وجود نمیاد. ما به لحاظ مذهبی، به لحاظ رفتار حتی اجتماعیمون بسیار مشابهیم با مردم مختلف کشور عراق. خب این مشابهت ها باعث میشه ما نقطه قوتی داشته باشیم در بعد اقتصادی، در بعد نظامی و بقیه موارد. طبیعتا اگر بخوایم در ابعاد مختلف و حوزه های مختلف سیاست داخلی و همچنین سیاست خارجی به موفقیتی برسیم، در درجه اول باید روی مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار تلاش بکنیم، کاری که خب غرب انجام داد و رهبری هم خب در دهه های قبل خیلی اشاره فرمودن که شبیخون فرهنگی، حمله‌ای که انجام داد در واقع غرب مقدمه ای شد برای اینکه فرهنگ مردم رو بعضا متمایل کنه به طرف خودش و همین زمینه برخی موفقیت های نسبی که در بعضی عرصه ها در واقع براشون با وجود اومد و متقابلا ما هم اگر بخوایم به نتایج مثبتی برسیم باید از زیربنای فرهنگی شروع کنیم تا بعد بتونیم در بقیه عرصه ها به موفقیت برسیم.
با توجه به این که ما در حوزه فرهنگ جایگاهمون در اطراف خودمون خصوصا بسیار بانفوز هست، اساسا در ساخت قدرت در عرصه بین الملل این نفوذ چه نقشی میتونه داشته باشه و ما چقدر تونستیم از این بستر استفاده بکنیم؟ روی این بیشتر توضیح بفرمایید.
اگه بخوام در خارج از قلمرو جغرافیایی کشور خودمون صحبت کنیم، بله، خارج از قلمرو جغرافیاییمون یه زمانی ما خیلی خیلی نفوذ زیادی داشتیم. در واقع کلام یا در واقع رویکرد فرهنگی کشور ما کاملا تأثیرگذار بود در رویکرد کشورهای اطراف. بعضا ضعفی که ما در این بود از خودمون نشون دادیم باعث حجمه در واقع فرهنگ‌های بیگانه شد در این منطقه و خب این مشکلاتی رو هم طبیعتاً برای
این ضعف‌ها از چه جنسی بوده؟ بعد چه نوع ضعف‌هایی ما از خود نشون دادیم؟
خب توی فرهنگ در واقع ما مؤلفه‌های خیلی زیادی داریم، یعنی شبیه مؤلفه‌های اقتصادی نیست که خیلی دقیق احصا شده و کمی باشه بشه. مؤلفه های اقتصادی رو ما میتونیم دقیقا کمی کنیم، اندازه بگیریم. مؤلفه های فرهنگی مهمترین ویژگیش اینه که خب کمی نمیشه به. مؤلفه های عمدتا کیفیه. این مؤلفه های کیفی یکی از اون مؤلفه ها در واقع توجه به مشکلات موجود، مشکلات در واقع چه فرهنگی چه غیر فرهنگی در حوزه اطرافمونه. زمانی که سختی و فشاری که برای مردم افغانستان اتفاق میفته برای ما هم دغدغه باشه، خب این دغدغه مشترک، این نگرانی مشترک باعث یک ارتباط فرهنگی میشه. اگه ما خودمون رو از اونها جدا ببینیم، یعنی بحث امت واحده اسلام رو در شعار ببینیم ولی در عمل ما اون مرز جغرافیایی رو حد فاصله بین خودمون و ملت فرض میکنیم افغانستان، ملت عراق بدونیم، خب کم کم فرهنگمون هم از هم فاصله خواهد گرفت.
خب ما میدونیم که در طول تاریخ فرهنگ ایرانی از خوتن چین و شبه قاره هند و تا تایلند و از این طرف تا حوزه بالتیک گسترش داشته و حتی در یک مقطعی تا شبه جزیره عربستان و یمن و این حول و حوش هم این به اصطلاح نفوذ وجود داشته. ولی ما میبینیم که در اثر گذر زمان این نفوذ کاسته شده و از اون طرف ما میبینیم همین مقداری هم که ما نفوذ داریم، همین الان مثلا در هندوستان ما میبینیم که کتابخانه های عمده هند بالای 100,000 عنوان کتب خطی به زبان فارسی دارن. این دقیقا نشون میده که تا موقعی که انگلستان هند رو تسخیر نکرده بود اونجا زبان فارسی زبان اداری و دیوانی بوده و همه مکاتبات به زبان فارسی انجام می شده. خود این زبان فارسی چقدر می تونه در این به اصطلاح گسترش نفوذ تأثیر گذار باشه؟
بله، همینطور که می فرمایید در یه مقطعی تمام در واقع پادشاهان حالا حتی مغول کشور هند در واقع زبان دیوانی و زبان رسمیشون فارسی بوده. فارسی در واقع یک عامل مشترک بوده بین اقوام مختلف، بین فرهنگ‌های مختلف که بین اینها اتحاد ایجاد می‌کرده. الان هم در واقع ما می‌تونیم در واقع روی زبان فارسی در خیلی از اماکن و خیلی از در واقع کشورهایی که زمینه وجود داره در واقع و روی در واقع مؤلفه‌های دیگه که می‌تونه در واقع اتحاد ایجاد بکنه، بحثی که خب ایجاد شد مانند آداب و رسوم سنتی ایرانی، بحث نوروز، بحث در واقع سنت‌های خیلی کهنی که اینها جزئی از فرهنگ ایرانه در واقع بزرگه، میتونه وحدت ایجاد کنه، میتونه در واقع فرهنگ مشترک ایجاد کنه و این فرهنگ مشترک زمینه بشه برای همکاری‌های اقتصادی مشترک، زمینه بشه برای همکاری‌های دیگه و از همه مهمتر در واقع انسجام این منطقه و دوری از در واقع تنش‌های مختلفی که ممکن وجود داشته باشه. خب زبان فارسی رو طبیعتاً ما در همینطور که در هند می‌بینیم، در ترکیه می‌بینیم، در واقع اونجا هم زبان رسمی خیلی از پادشاهان عثمانی زبان فارسی بوده و خیلی در واقع غریب نبوده. متاسفانه در یه مقطع دیگه، حالا یکی از ضعف‌هایی هم که فرمودید اینه، زبان فارسی رو با در واقع نژاد ایرانی به عنوان یک مفهوم کاملا در واقع
ناسیونالیستی
آره همراه کردن و این همراه شدن این دوتا باعث شده که یک گروه های دیگهی که خب طبیعتا فارسی زبان نیستن فکر کنن این جزء از مؤلفه های ناسیونالیسم فارسیه و خب در مقابل این موضع گیری کنن، در حالی که این به عنوان عامل مشترکه. یعنی ما تاریخ گذشتمون با ترکیه، تاریخ گذشتمون با هند، تاریخ گذشتمون با بسیاری از کشورهای منطقه از طریق زبان فارسی، یعنی زبان فارسی رو که برداریم نمیتونیم به اون عوامل مشترک برسیم. حتی مردم ترکیه خب بخوام به خیلی از فرهنگ قدیمی خودشون مراجعه کنن باید به زبان فارسی مراجعه کنن، مردم هند به همین ترتیب. بنابراین زبان فارسی عامل ناسیونالیسم ایرانی و در واقع بحث نژادی نیست، بحث یک عامل مشترک فرهنگیه که از 1000 سال قبل یا قبل از اون در این منطقه رایج بوده.
جناب آقای رضایی، لازم هست که خدمتون عرض بکنم آقای فؤاد ایزدی، کارشناس حوزه سیاست خارجی، پشت خط ارتباطی ما هستن. هرگاه که لازم دونستید ایشون رو هم به موضوع و بحث در واقع دیپلماسی فرهنگی دعوت بکنید، در خدمتون هست.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر ایزدی. در خدمتتون هستیم. اگر سلام علیکی با شنوندگان برنامه بفرمید، بعد من سوالی دارم که مطرح خواهم کرد.
سلام، خوش آمدید جناب آقای دکتر ایزدی.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. شما شنوندگان سلام
علیکم. جناب آقای دکتر ایزدی، موضوع برنامه بحث دیپلماسی فرهنگی است. در خصوص بهره‌گیری جمهوری اسلامی از این بستر دیپلماسی فرهنگی در روابط بین الملل، انتقادهایی بر دولت‌های گذشته وارد است. ارزیابی حضرت عالی از عملکرد دولت‌های گذشته، فقط دولت مستقر را عرض نمی‌کنم، در طول این 40 سال گذشته از در بهره‌گیری از این عرصه چی هست از نظر شما؟
خب چون صدا قطع می شد به نظرم فرمودید دیپلماسی فرهنگی، درسته؟
بله بله.
اصلا دیپلماسی فرهنگی در منابع آکادمیک ذیل دیپلماسی عمومی تعریف میشه معمولا. دیپلماسی عمومی هم کارهایی هست که یک کشور انجام میده برای تاثیرگذاری رو افکار عمومی مردم یک کشور دیگری. بعد زمانی که این نوع فعالیت ها از ابزارهای فرهنگی استفاده میکنه، این رو میگن دیپلماسی فرهنگی. جمهوری اسلامی اتفاقا مزیت نسبیش در همین حوزه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی هست، چون انقلاب اسلامی جنس انقلاب از نوع دینی هست، اسلامی هست و ابعاد دین محور داره و متأثر میکنه فرهنگ و از خودش. این انقلاب ظرفیت این رو داره که در حوزه الهام بخشی به مردم کشورهای دیگه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، نقش ایفا بکنه، چون این ویژگی ایران رو خیلی از کشورها ندارن. ما کشوری نداریم که انقلاب اسلامی درش اتفاق افتاده باشه. کشورهایی هست در اونها انقلاب اتفاق افتاده، کشورهایی هم هستن که مدعی مسلمان بودن و اسلامی بودن رو دارن، ولی اینکه کشوری با انقلابی سیستم حکومتیش تبدیل شده باشه به جمهوری اسلامی و اون انقلاب اسلامی باشه، این نبوده. و این یک